در اولین روز از هفته دیگر در ایران با شما هستیم. شنبه 24 اسفند ماه 1392، 15 مارس 2014 میلادی. امروز هم در 90 دقیقه برنامه بامدادی رادیو فردا، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. به برنامه امروز صبحانه با خبر خوش آمدید. حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد به صورت تصویری هم میتونید ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که پیش بینی شده باران و برفی که در چند روز گذشته شروع شده حداقل تا روز یک شنبه ادامه پیدا کنه. سازمان هواشناسی اعلام کرده سامانه بارشی که در چند روز گذشته در کشور فعال بوده روز شنبه در نیمه شرقی ایران ادامه فعالیت خواهد داد. به همین دلیل بارش باران، رعد و برق، وزش باد و در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در مناطق مستعد ریزش تگرگ تداوم خواهد داشت. همچنین امروز در نیمه غربی کشور هم شاهد بارش برف و باران خواهیم بود. پیش بینی شده با ادامه بارش در روز یک شنبه در استان سیستان و بلوچستان آب گرفتگی معابر عمومی اتفاق بیفته و رودخانه ها سیلابی بشن. کارشناسان هواشناسی میگن که در روزهای پایانی سال 92 در اکثر نقاط ایران هوا بارانی خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مهتاب وحیدی راد مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و امیر مسئول فنی برنامه متنوع و پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک دیدیم. همکارم مهتاب وحیدی راد در استدیوست با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبحت بخیر مهتاب.
صبحتان بخیر رویا و با سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه پس از مذاکراتی طولانی با جان کری همتای آمریکایی خود در لندن در یک کنفرانس خبری در محل سفارت روسیه در لندن از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد. او گفت روسیه نتایج رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه را می‌پذیرد. این همه پرسی قرار است روز یک شنبه برگزار شود. سرگئی لاوروف همچنین گفت روسیه برای روابط خود با اوکراین نیازی به میانجیگری نهادهای بین المللی ندارد. جان کری نیز در کنفرانسی خبری جداگانه‌ای در محل سفارت آمریکا در لندن گفت رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه نقض قوانین اوکراین و حقوق بین الملل است. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای در محکوم کردن همه پرسی الحاق کریمه به روسیه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. این نشست به درخواست آمریکا تشکیل می‌شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. به گزارش رسانه‌های محلی اوکراین روز جمعه میان ده‌ها تن از مخالفان و هواداران دولت اوکراین در شهر خارکیو در شرق این کشور درگیری‌هایی رخ داده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از مقام‌های محلی اوکراین گزارش داده است که در جریان این درگیری‌ها دو تن کشته و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر اخضر ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. اخضر ابراهیمی آبان ماه گذشته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با تاکید بر اهمیت نقش ایران در حل بحران سوریه خواستار حضور مقام‌های ایرانی در این نشست شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در ماه فوریه 1,410,000 بشکه در روز بوده است. به گزارش‌های خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی، در ماه گذشته میلادی صادرات نفت ایران به چین و هند کاهش یافته و در مقابل فروش نفت ایران در همین مدت به ژاپن و کره جنوبی افزایش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری در اسلواکی امروز برگزار می شود. رابرت فیکو، نخست وزیر 49 ساله اسلواکی از حزب چپ میانه اسمر، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که اکثریت کرسی‌های پارلمان اسلواکی را هم در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آندر کیسکا، تاجر 51 ساله، اصلی‌ترین رقیب نخست وزیر اسلواکی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شمار می‌رود. در صورتی که هیچ کدام از نامزدها بیش از 50% آرا را کسب نکند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. دو انفجار انتحاری روز جمعه در پاکستان دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. گروهی که خود را احرار الهند می نامد مسئولیت این سوء قصد ها را بر عهده گرفته و گفته است تا استقرار حکومت اسلامی در پاکستان به این عملیات ادامه می دهد. انفجار نخست در حومه پیشاور در کنار یک خودروی پلیس رخ داد و جان 9 عابر را گرفت و چند ساعت بعد انفجار انتحاری دیگری در کویت 10 نفر را کشت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان 25% موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608,000 تومان خواهد بود. پیشتر کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانواده 4 نفره را حدود 1,700,000 تومان اعلام کرده بود. در این ارتباط، تعدادی از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بود. در پاکستان، زن جوانی که در اعتراض به رأی دادگاه خودسوزی کرده بود بر اثر جراحاتش درگذشت. امینه بیبی 18 ساله در ماه ژانویه گذشته شکایت کرده بود که توسط عده‌ای از جمله یکی از بستگانش مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. دادگاه بر اساس گزارش پلیس که شکایت او را دروغ دانسته بود، روز پنجشنبه شکایت وی را رد کرد و او پس از صدور این رأی روز پنجشنبه خود را به آتش کشید و روز جمعه درگذشت.
سپاسگزارم. مهمترین خبرهای صبح شنبه رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرزاد میرزامادی برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. ادامه مذاکرات ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای، گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه. حداقل دستمزد کارگران تعیین شد. آیا 609,000 تومان برای گذران زندگی کافی است؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد. مروری هم خواهیم داشت بر 8 روزنامه صبح تهران. حبیب روشنزاده هم با جدیدترین خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه 26 اسفند ماه در شهر وین با هم دیدار خواهند کرد. در آستانه این دیدار، یک مقام آگاه در دولت اوباما که نخواست نامش فاش شود، گفته است که اختلافات ایالات متحده و روسیه بر سر اوکراین تا کنون روی توافقنامه ژنو تأثیر نگذاشته و ابراز امیدواری کرده که در آینده نیز مذاکرات هسته‌ای ایران در خطر قرار نگیرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی می شنویم.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 23 اسفند اعلام کرد که اختلافات ایالات متحده و روسیه بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته است. این مقام آگاه در دولت اوباما ابراز امیدواری کرده که اختلافات روسیه و آمریکا بر سر اوکراین خطری را متوجه مذاکرات هسته‌ای ایران نکند. این مقام رسمی در یک کنفرانس تلفنی با تعدادی از خبرنگاران اعلام کرد که هفته گذشته مقامات آمریکایی و روس مفصل بر سر مسئله ایران گفتگو کردند. البته این گفتگوها تنها با مقامات روس نبوده و بین آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 نیز جریان داشته است. با افزایش اختلافات میان روسیه و غرب، مقامات غربی نگرانند که گفتگوهای هسته‌ای شکننده با ایران همچنین مذاکرات صلح سوریه تحت شعاع این اتفاقات قرار گیرند. اما مسئولیت توافقنامه ژنو به لحاظ حقوقی چگونه است و آیا مسائل سیاسی منطقه می تواند به لحاظ حقوقی تأثیری بر این توافقنامه داشته باشد؟ پاسخ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل را بشنوید.
چیزی که الان معروف شده به توافق ژنو سندی هست که اسمش از برنامه اقدام مشترک، یه نوعی سند بازی است که طرف های اون حتی امضاش هم نکردن. مجموعه خواست های مشترک دو طرف مذاکره است که در اینجا به عنوان یه سند مقدماتی اعلام شده. برای این سند باز هست و امکان این که مطالبی توسط طرف ها وارد این توافق بشه و در این جریان اثر بگذاره کاملا وجود داره و امکان این هست که وضعیت های جدید در زمینه محتوای توافق، چگونگی اجراش و چگونگی رسیدن به توافق نهاییش روی همه اینا میتونه اثر بذاره.
به گفته که این مقام رسمی که به خاطر حساسیت این مسئله دیپلماتیک خواست ناشناس بماند، برای حصول یک توافق جامع بین ایران و کشورهای 5+1 تمامی طرفین باید متفق القول باشند و مقامات آمریکایی نیز بر این باور کلی‌اند که اگرچه بحران اوکراین بر آتش اختلافات میان روسیه و غرب دمیده است، اما روس‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران همچنان با غرب همکاری خواهند کرد، چرا که نمی‌خواهند یک دولت هسته‌ای دیگر در همسایگی خود داشته باشند. با این همه برخی از مقامات سابق آمریکایی اظهار نگرانی کردند که ممکن است مسکو به خاطر فشارهای آمریکا بر سر اوکراین مذاکرات را نادیده گرفته و رها کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است که اگر جهان به شرایط جنگ سرد بازگردد، همه چیز از جمله توافقنامه ژنو تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
وقایعی مثل بحران اوکراین ممکنه در کوتاه مدت تأثیر اساسی روی این حرفا نداره، چون سیاست‌های کلی کشورهای 5+1 راجع به مسئله اتمی ایران دچار تحول نشده، ولی در دراز مدت اگر که این مسئله ادامه پیدا بکنه و ما شاهد بازگشت یک حالتی از جنگ سرد در بین روابط کشورهای مهم دنیا، شرق و غرب، روسیه و با کشورهای غربی در کشیم، این روی همه چی و من جمله مسئله اتمی ایران اثر خواهد گذاشت.
اختلافات بین ایالات متحده و روسیه بر سر بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه در جریان پرونده هسته‌ای ایران همواره حضوری برجسته داشته است. این کشور هم اجرای طرح ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر را در دست دارد، هم عضو هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است و هم عضو دائمی شورای امنیت. و از این نظر یکی از مهمترین کشورهای گروه 5+1 به شمار می رود. روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران از جمله کشورهایی بوده که بارها درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظر کرده و هم با مقامات ایرانی هم با مقامات آمریکایی درباره پیشرفت مذاکرات گفتگوهایی انجام داده است.
گزارش همکارم سمیرا قهرایی را شنیدید. پیش از اون که همراه بشیم با فریدون خاوند و گفتگوی اقتصادی امروز، فرصت دارم تو شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فردا هستند. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20420-2112-2112. در نشست شورای عالی کار که روز گذشته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال 1393 با 25% افزایش نسبت به سال جاری به 609 هزار تومان رسید. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند. آیا این تصمیم مغایره با وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیست که قول داده بود دستمزد کارگران رو به اندازه حداقل نرخ تورم بالا ببره؟
صبح خیر خانم کریمی. در ماده 41 قانون کار گفته شده که سطح حداقل دستمزد باید با توجه، تاکید میکنم، با توجه به نرخ تورم بالا بره، که این به دو نوع تعبیر شده. گروهی میگن با توجه به معنی این نیست که دستمزد باید پا به پای تورم افزایش پیدا کنه، و بعضی دیگه برعکس معتقدند که با توجه به نرخ تورم یعنی به اندازه نرخ تورم. اگر به تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی مراجعه بکنیم، به نظر میرسه که ایشان به گروه دوم تعلق داره، چون که میگه، جملش رو به نقل از خبرگزاری ایلنا ذکر میکنم، در صورت انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. آخرین نرخ تورمی که برای سال 1392 اعلام شده نزدیک به 37% است. افزایش حداقل دستمزد که روز گذشته تصویب شد 25% و با این حساب دستمزد حداقل از 487 هزار تومان میرسه به 609 هزار تومان، که به معنای سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگرانه. از سال 1390 به این طرف این چهارمین بار هست که افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر هست از رشد نرخ تورم.
اما آقای خاوند، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، وضعیت دستمزد کارگران در ایران در چه موقعیتی هست؟
حداقل دستمزد ماهانه در ایران رو از آغاز سال آینده میدونیم میرسونن به 609 هزار تومان، که به نرخ ارز بازار آزاد معادل 200 دلاره. حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه 580 دلاره، تقریبا 3 برابر ایران. در چین که ارزان بودن نیروی کارش معروف بوده، حداقل دستمزد رسیده به 280 دلار که 1.8 برابر ایران هست. سقوط حداقل دستمزد در ایران به سطحی پایین‌تر از چین یکی از نشانه‌های انحطاط بزرگ اقتصادی در ایران است. برای یک خانوار 4 نفره کارگری با 609 هزار تومان در ماه، حتی اگر حق اولاد و حق مسکن و بن خاربار و سایر مزایا رو هم به اون اضافه بکنیم، گذران یک ماه مشقت بار است. بر اساس ارزیابی کمیته مزد کارگران استان تهران، حداقل هزینه خوراک یک خانوار 4 نفره بالای 800 هزار تومان است.
اما آقای خاوند، با توجه به این مسائلی که شما به اون اشاره کردین، چرا دولت آقای روحانی به وعده های خودش در مورد بالا بردن دستمزد کارگران در حد تورم عمل نکرده؟
فرض کنید این وعده عملی می شد و حتی تصمیم گرفته می شد حداقل دستمزد 3 یا 4 برابر بشه، تنها پیامد چنین اقدامی اوجگیری نرخ تورم می بود و سقوط باز هم بیشتر قدرت خرید کارگران. آقای روحانی یک وعده انتخاباتی داده، کار از ریشه خراب است. کارگران ایرانی قربانی فروریزی اقتصاد کشور، افت بهره‌وری، واپس‌نشینی صنعت و بازرگانی هستند. دیگران پیش رفتند، ایران در جا زد. سطح نازل دستمزد در ایران یکی از مهمترین نشانه‌های بلایی است که بر سر اقتصاد ایران نازل شده، و بالا بردن مصنوعی دستمزدها این بلا رو از بین نمی‌بره.
آقای خاوند، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، یکی از مهمترین خبرهای روز گذشته در ایران تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار بوده. برای ما میگید که روزنامه‌های امروز تهران چطور در این مورد کار کردن؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز هم عکس یک و هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که تعیین دستمزد کارگران به رغم وعده‌ای که دولت داده بود که متناسب با نرخ تورم خواهد بود، 10% کمتر از نرخ تورم تعیین شده. اما روزنامه شرق در تیتر یک با لحن متفاوتی این خبر رو منتشر کرده و نوشته که این افزایش 25% هست و با لحاظ افزایش مزایا کارگران مجرد 724 هزار تومان و کارگران دارای یک فرزند 784 هزار تومان حقوق دریافت خواهند کرد که به نوشته روزنامه شرق قابل توجه هست این افزایش حقوق. عکس یک روزنامه شرق هم البته به دیدار وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در شهر وان و در کنار دریاچه وان در ترکیه اختصاص داره و دعوت ترکیه از آقای روحانی برای سفر به این کشور.
آقای رفیع‌زاده، تیتر یک روزنامه آرمان امروز به چه موضوعی اختصاص پیدا کرده؟
روزنامه آرمان امروز تیتر یک خودش رو اختصاص داده به موضوع تبرئه 3 تن از کسانی که در حمله به علی لاریجانی و سخنرانی او در 22 بهمن 1391 در قم دخالت داشتن، متهم بودن به این دخالت. اما روزنامه آرمان امروز نوشته که آقای قاسم روانبخش یکی از این متهمان گفته هم خودم تبرئه شدم و هم 3 تن دیگر. عکسی که روزنامه آرمان امروز هم ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه هست که با عنوان راز اقتدار منتشر شد.
آیه رفیع‌زاده، صحبت‌های روز گذشته سید حسن خمینی در رسانه‌های آنلاین انتشار گسترده‌ای پیدا کرده. روزنامه‌های امروز تهران آیا به این موضوع پرداختن؟
دست کم دو روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه اعتماد عکسیه که خودشون رو به سید حسن خمینی و همچنین علی خمینی دیگر فرزند احمد خمینی و اظهارات این دو اختصاص دادن. روزنامه ابتکار و روزنامه اعتماد نوشتن که این سخنان یک جور هشدار آمیز هست، البته بیشتر هشدارهای اجتماعی هست، چرا که آقای سید حسن خمینی تاکید کرده که جامعه بی ادب شده و باید یک نهضت اخلاقی ایجاد بشه. روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش یک خبر مهم هم منتشر کرده، پاسخ علی اکبر ناطق نوری به منتقدان توافق هسته‌ای ژنو که آقای ناطق نوری گفته رهبر جمهوری اسلامی در جریان سیر تا پیاز مذاکرات هسته‌ای هست.
و برای ما از صفحه اول روزنامه جامع جمع بگید.
روزنامه جامعه جمع عکسی که خودش رو به سریال های نوروزی اختصاص داده و در تیتر یک موضوع افزایش حقوق کارگران رو مورد توجه قرار داده. اما برخلاف اون چیزی که در روزنامه ابتکار منتشر شده، روزنامه جامعه جمع گزارشی داره درباره بحث توافق هسته‌ای و منتقدان اون و البته گفتگویی با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که ایشون گفته من یک روزی ناگفته های این مذاکرات رو منتشر خواهم کرد.
و گویا روزنامه شهروند هم گفتگویی با محمد رضا عارف داشته.
بله، روزنامه شهروند امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد رضا عارف، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری که در چند روز باقی مانده به انتخابات به طور ضمنی به نفع آقای حسن روحانی کناره‌گیری کرد. ایشون انتقاداتی رو درباره رفتار نخبگان و طیف‌های سیاسی در گفتگوی خودش مطرح کرده. یک گزارش هم روزنامه شهروند درباره آلودگی شهرهای صنعتی در اصفهان منتشر کرده با تیتر اینجا شب‌هایش هم قرمز است. عکسی که روزنامه شهروند هم به سیل در استان هرمزگان اختصاص داره و این روزنامه نوشته که صدها نفر در سیل گرفتار شدن در این استان.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه قانون چه عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه قانون عکس یکی خودش رو اختصاص داده به موضوع گزارشی درباره زنان سرپرست خانوار و مشکلات زنان سرپرست خانوار در ایران. تیتر این گزارش هم زندگی زنانه در جامعه‌ای که مردان هم کم آورده‌اند است. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده و درباره دردسرهای سفر خانم کاترین اشتون به ایران برای آقای ظریف و علوی وزیر اطلاعات و وزیر خارجه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
شنوندهی که خودش رو یک زندانی بیگناه معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که فقط ما ایرانیان از خانم اشتون انتظار داریم فشار را بر این حکومت سرکوبگر زیاد کند که این اطلاعات و سپاه دیگر ظلم و ستم و شکنجه و اعدام را کنار بگذارند. آزادی بیان حق مسلم ماست. و شنونده دیگری بدون نام برای ما نوشته در ایران اعدام از حد گذشته، سازمان‌های بین‌المللی به حکومت فشار بیاورند تا مجازات اعدام از بین برود به امید آن روز. و همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز رو با هم مرور میکنیم.
جام جهانی کشتی آزاد از امروز شنبه در شهر لس‌آنجلس و با شرکت 10 کشور جهان در 2 گروه 5 تیمی آغاز می شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران امشب به وقت ایران در اولین مسابقه با تیم کشتی آزاد ارمنستان روبرو می شود و سپس با ترکیه پیکار خواهد داشت و بامداد یک شنبه به مسافه آمریکا می رود. آخرین کشتی ایران در برابر تیم ملی کشتی آزاد هند خواهد بود. تیم های اول هر گروه فینال جام جهانی کشتی را برگزار خواهند کرد. جام جهانی کشتی در مقایسه با مسابقات کشتی قهرمانی جهان در مرتبه پایین‌تری قرار دارد. در جام جهانی کشتی فقط 10 کشور شرکت دارند و مسابقات تیم به تیم است، در حالی که در مسابقات قهرمانی جهان نزدیک به 50 کشور شرکت می کنند و نفرات برتر هر وزن نیز روی سکو می روند. فدراسیون والیبال ایران محمد موسوی عضو تیم ملی والیبال کشور را از شرکت در کلیه فعالیت‌های والیبالی محروم کرد. در سایت فدراسیون والیبال علت محرومیت این بازیکن ملی پوش توهین به مسئولین فدراسیون والیبال خوانده شده. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال هنوز رأی قطعی برای محمد موسوی صادر نکرده. تیم فوتبال پرسپولیس که برای چند دیدار تدارکاتی به مازندران رفته است در قائم شهر در برابر تیم نساجی مازندران با 1 گل شکست خورد. نادر دستنشان سرمربی تیم نساجی مازندران در رابطه با پیروزی تیمش به شبکه خبر سار داشت:
بچه‌ها ما نشون دادن که اگر توجهی بهشون بشه میتونن سری تو سرای تو فوتبال ایران نشون بدن.
و از دیدگاه علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این بازی برد و باخت مطرح نبود، بلکه او در پی شناخت ترکیب اصلی تیم بوده.
ما دنبال برد و باخت تو این بازی نبودیم، ما دنبال این بودیم که یه بازی خوب رو زمین چمن انجام بدیم که بتونیم اون ارنج اصلیمونو واسه بازی با داماش به دست پیدا بکنیم.
بازی پرسپولیس با داماش گیلان در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه 7 فروردین ماه در رشت برگزار خواهد شد. در آلمان هفته 25 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب با پیروزی تیم شالکه در زمین آکسبورگ آغاز شد. به گزارش شبکه گول تیوی، تیم شالکه که تا دقیقه 33 بازی را باخته بود، با 2 گلی که کلاس یان هانتلار وارد دروازه آکسبورگ کرد، 2-1 جلو افتاد و بازی را برد. شالکه در مکان 3 جدول است و آکسبورگ 6. امشب بایر مونیخ پیشاهنگ بوندسلیگا میزبان لورکوزن رده 4 است. و باز هم در آلمان، در پی محکومیت اولی هوینس رئیس سابق باشگاه بایر مونیخ در دادگاه مالیاتی آلمان، هیئت مدیره باشگاه هربرت هاینر رئیس کمپانی آدیداس را به عنوان مدیر عامل جدید منصوب کرد. اولی هوینس بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آلمان و مدیر عامل پیشین باشگاه بایر مونیخ به اتهام فرار از مالیات به 42 ماه زندان محکوم شده. وی اعلام کرده است تقاضای تجدید نظر نخواهد کرد. و در برزیل در فاصله 90 روز تا آغاز جام جهانی 2014 بار دیگر اعتراضات نسبت به برگزاری این مسابقات بالا گرفت و شهر ساو پائولو صحنه تظاهرات مخالفان میزبانی برزیل بود. آنها میگویند میلیاردها دلاری که خرج میزبانی بازی‌ها شده باید برای بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل هزینه میشد. در این تظاهرات شیشه چند بانک و ساختمان دولتی در ساو پائولو برزیل شکسته شد.
ساعت 7:30 بامداد در تهران، 5 و 5 بامداد به وقت اروپای مرکزی. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. مهتاب.
ممنونم رویا. با سلام مجدد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای در محکوم کردن همه‌پرسی الحاق کریمه به روسیه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخست نامش فاش شود روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. به گزارش رسانه‌های محلی اوکراین روز جمعه میان ده‌ها تن از مخالفان و هواداران دولت اوکراین در شهر خارکف در شرق این کشور درگیری‌هایی رخ داده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. انتخابات ریاست جمهوری در اسلوواکی قرار است امروز برگزار شود. دو انفجار انتحاری روز جمعه در پاکستان دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. گروهی که خود را احرار الهند می نامد مسئولیت این سوءقصدها را بر عهده گرفته است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608 هزار تومان خواهد بود. در پاکستان زن جوانی که در اعتراض به رأی دادگاه خودسوزی کرده بود بر اثر جراحاتش درگذشت. و مقام‌های اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه فهرستی از 120 تا 130 مقام ارشد روسیه را برای تحریم مسافرتی و نیز توقیف دارایی‌هایشان تهیه کرده است.
سرخط خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدیم. ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد سخنان اخیر امام جمعه مشهد. بررسی کتاب از نگاه جنون هم موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست و همینطور مهمترین خبرهای روزنامه‌های صبح امروز تهران رو هم بررسی خواهیم کرد. امام جمعه مشهد میگوید توطئه جریان‌های ضد فرهنگی موجب نگرانی رهبر جمهوری اسلامی شده است. آیت الله علم الهدی همچنین گفته آیت الله خامنه‌ای نگران بازگشت استادانی است که به تعبیر او با دانشجویان دختر روابط نامشروع داشتند. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد گفت آیت الله خامنه‌ای نگران وضعیت فرهنگی جامعه و بازگشت استادان اخراج شده به دانشگاه هاست. در روزهای گذشته این گونه انتقادات از فعالیت‌های دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ شدت بیشتری گرفته، به ویژه از زمانی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه 15 اسفند ماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری با آنها گفت او هم در مورد مسائل فرهنگی نگران است.
بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد تلاش میکند دغدغه‌های فرهنگی آیت الله خامنه ای را رفع کند. به گزارش خبرگزاری های ایران احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه این شهر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خطاب قرار داد و گفت دغدغه فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی با بیانیه حل نمی شود و وزارت ارشاد در عمل نشان دهد که می خواهد با اباحه‌گران برخورد کند. امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده رهبر جمهوری اسلامی نگران بازگشت استادانی است که به تعبیر او پیشتر به خاطر روابط نامشروع با دانشجویان دختر از دانشگاه اخراج شده بودند. در هفته‌های گذشته خطیبان نماز جمعه شهرهای مختلف ایران از جمله حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران انتقادات تندی به مسائل فرهنگی دولت حسن روحانی داشتند. حجت الاسلام احمد خاتمی:
وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من، طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. مجوز دادن به آژانس‌هایی که تو روزنامه‌ها انتشار میدن بیانیه که ما شما رو به فلان کشور فاسد میبریم در شأن شما نیست. نظارت شما کجا رفته؟
در روزهای گذشته حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پا را از میزان انتقاد رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسائل فرهنگی فراتر گذاشت و به خبرگزاری فارس گفت بعد از روی کار آمدن دولت 11 شاهد اقدامات به تعبیر او ضد ارزشی و ضد فرهنگی از سوی برخی عناصر افراطی هستیم. برخی از منتقدین فضای فرهنگی موجود به دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که در مسیر فرهنگی دولت محمد خاتمی گام بر ندارد، هرچند که علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی می‌گوید سیاست‌های فرهنگی دولت روحانی و خاتمی با یکدیگر تفاوت دارند.
واقعیت اینه که در اون زمان فضای فعالیت فرهنگی خیلی بازتر و گسترده تر بود و نگرانی ها بیشتر بود. الان لحن آقای خامنه ای اون اندازه نگرانی رو که در اون دوره بود نشون نمیده، ولی به نظر میاد که اون با این سخنان در واقع داره نوعی هشدار پیش از در واقع تغییر بیشتر داره میده و فکر میکنم که تا حدی چون از پیشرفت مسئله هسته‌ای و یا عادی شدن فضا بر سر اون احساس اطمینان خاطر میکنه، نگران این هست که این فضا تاثیر بذاره روی فضای فرهنگی و در واقع به نظر من اون داره تا حدی پیشگیری میکنه، چون در واقعیت آنچنان تغییر جدی سیاست‌های دولت در زمینه فرهنگی نکرده و این در واقع نوعی هشدار پیش از اون تحول هست که داره به دولت و دستاندرکاران فرهنگ در کشور داره میشه.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی هم دولت حسن روحانی را به تلاش برای کاشتن نهالی فرهنگی در ایران متهم کرد که به تعبیر او ثمره آن فتنه دیگری خطرناکتر از فتنه 88 است.
لنس قهرمان داستانی است به همین نام که در عصر روشنگری در خانواده مذهبی بزرگ شده. به رغم اعتقادات مذهبی با امانوئل کانت فیلسوف عقلگرا آشنا بوده و پدرش می‌خواسته که او کشیش شود، اما عقلگرایی لنس او را از پذیرش این حرفه باز می‌داشته. تن زدن از خواست پدر نیز با ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینی او در تناقض بوده. این دوگانگی ها لنس را به یکی از پیشگامان ادبیات جنون تبدیل کرده است. داستان لنس در کتاب از نگاه جنون منتشر شده. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا از مشخصات کلی این کتاب برای ما بگه. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام شما بخیر خانم کریم، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. مجموعه داستان از نگاه جنون رو محمود حدادی که مترجم معروفی هستش در زمینه ترجمه از زبان آلمانی، داستان‌هایی است که او انتخاب کرده و ترجمه کرده. انتشارات نیلوفر این کتاب رو اخیراً منتشر کرده. 23 داستان کوتاه است از 14 نویسنده آلمانی زبان که در واقع گزیده است از نوعی از ادبیات آلمانی از قرن 18 تا امروز. مترجم که با ادبیات آلمان هم آشنا هستش یک مقدمه بسیار خوبی هم بر کتاب نوشته و بعدم در ابتدای هر کدام از این 23 داستان یک شرح و تفسیر کوتاهی هم نوشته. نویسندگان بزرگی شما میتونید در این مجموعه ببینید، از جمله همین داستان لنز اثر گئو بوشنر نویسنده بزرگ آلمانی که اشاره کردیم، داستان کنارگیری نوشته هاینریش مان، کرکس نوشته فرانس کافکا، جزیره میمون ها روبرت مازیل، یک داستان بسیار زیبا از مارتین والزار و تعدادی دیگر از نویسندگان بزرگوار.
آقای سرکوهی، داستان‌های این مجموعه بر چه مبنایی انتخاب شده؟
اسم کتاب نشون میده اتفاقا همه این داستان‌ها در یک چیز مشترکن، جنون. میدونیم که جنون از مؤلفه‌های پر خیلی خیلی جذاب بوده که در هنر در همه هنرها از این مؤلفه استفاده می‌کنن. داستان‌هایی که در این کتاب انتخاب شدن داستان‌هایی هستن که جان‌های بیمار انسان‌ها یا جوامع بیمار رو بررسی می‌کنن. اونجایی که بیگانگی با عقل فرا میرسه که هم فرد رو تهدید میکنه هم جامعه رو. نگاه به جهان جنون، روانکاوی جانهای پریشان و اونچه که از گورگ بوشنر آغاز میشه به اکسپرسیونیسم به آلمانی میرسه، به کافکا میرسه و بعدم به رمانهای کنونی. ما میدونیم که آلمان خب جامعه بسیار متناقضی بوده، جامعه بوده که به اصطلاح تضاد داشته بین و اون وضعیت ایدئالیسم پیشرفته کلاسیک آلمانی و در عین حال عقب ماندگی تاریخی آلمان در یک دوره البته نسبت به اروپا نه افیون و بعد این تضاد بین این عقب ماندگی و بعد پیشرفت فکری و بعد اون تحولاتی که در آلمان میشه، مثلا در همین داستان لنت گورگ بوشنر که اونو به اصطلاح پیشگام داستان‌های میدونن که آسیب نگاری جان مدرن رو میکنه. بوشنر خودش پزشک بود، از یک خانواده با سابقه پزشکی هم بزرگ شده بود. بعد پیش از اون که اصلا روانشناسی بسیار از بیماری‌ها رو کشف بکنه در داستان‌های بوشنر اینا رو کشف کرده، مثل شیزوفرنی اینا دین اسمارو به کار نبرده اما توصیف بسیار دقیقی کرده. نگاه او ترکیبی از جامعه شناسی، روانکاوی با تجربه‌های پزشکی مدرن که در همین داستان لنز ما این رو می‌بینیم و به هر حال این کتاب در واقع همه داستان‌ها در این مشترک.
آیه سرکوی، داستان لنس نمونه ای از جنون فردیه اما شما به جامعه مبتلا به جنون هم اشاره کردید. کدوم داستان این مجموعه میتونه نمونه ای از جامعه مبتلا به جنون باشه؟
خب یه خطرناک‌ترین وقت وقتی است که جامعه مبتلا به جنون میشه. مثلا جامعه آلمانی وقتی که به هیتلر رأی داد جامعه مبتلا به جنون بود، یا خیلی از جوامع که همه دست جمعی به راه غلطی میرن و بعدن پشیمون میشن. داستان کنارگیری در این مجموعه، داستانی است که هنری شما نوشتید، نمونه از همین هستش که جامعه مبتلا به جنون رو نشون میده. این داستان نقدیست بر نظام آموزشی آلمان در دوران آلمان در دوران بسیار که قیصر برای حکومت میکرد. در این نظام بچه مدرسه‌ها رو مثل سرباز تربیت میکردن، همه اونا یا دیکتاتورهایی میساختن که اول اطاعت رو در اونها تزریق میکردن. میدونیم که هر کسی که به اطاعت عادت بکنه بعدن میتونه دیکتاتور بشه. خطری که مانشمان در این کتاب پیش بینی میکنه بعدن ما میبینیم که در نازیسم اتفاق افتاد، هیتلر سر کار آمد. داستان یک دانش آموزی هستش که شاگردای دیگر رو به اصطلاح به زیر یوغ فرمانبری خودش میکشه، بعد به تدریج دچار جنون قدرت میشه و بعد به دستور میده که به او فرمان بدن و بعد این جنون قدرت به جایی میرسه که دستور میده که او رو نابود بکنن. یعنی در واقع مانشمان نشون میده که جامعه که مبتلا به جنون روانی میشه سرانجام خودش رو نابود میکنه.
سپاسگزارم آقای سرکویی که همراه ما بودید، براتون روز خوبی را آرزو میکنم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برمیرم.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، در گفتگو با آقای خاوند هم مطرح شد که روز گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 93 رو 608 هزار تومان تعیین کرده. بازتاب تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در ایران در روزنامه‌های صبح امروز چه بازتابی داشته؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای نشون دادن، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند. از جمله روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره افزایش 25% حداقل دستمزد کارگران در سال 93 و نوشته که شورای عالی کار روز گذشته با حضور نمایندگان وزارت کار، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان سرانجام به این نتیجه رسید که حقوق کارگران حداقلش در سال 93 608900 تومان باشه. البته این روزنامه اشاره کرده که دولت وعده داده بود که متناسب با نرخ تورم این افزایش حداقل دستمزد صورت خواهد گرفت، اما در حالی که حداقل تورمی که اعلام شده 36.7% هست، حقوق کارگران تنها 25% برای سال 93 بیشتر شده. روزنامه آفتاب یزد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و تاکید کرده بر اینکه 10% حداقل دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم کمتر تعیین شده و این نمیتونه قدرت خرید کارگران رو افزایش بده. آقای هادی حقشناس هم در گفتگو با آفتاب یزد از کسانی هست که پیشتر در مجلس شورای اسلامی نماینده بوده، ایشون تاکید کرده که دست کم دولت آقای روحانی باید تلاش کنه که نرخ تورم رو در سال 93 کاهش بده تا کارگران قدرت خریدشون بیشتر بشه. آقای حسین راخ نفر اقتصاددان در روزنامه تهران امروز انتقاد کرده از این افزایش دستمزد حقوق و گفته بیشتر از این باید حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه، چرا که زندگی کارگران در ایران با این دستمزدها حتی در حد زیر خط فقر هست و به استانداردهای یک زندگی معمولی نمیرسه. اما سرمقاله نویس روزنامه شرق آقای بایزید مردوخی، ایشون به طور ضمنی گفته این افزایش حقوق قابل دفاع هست برای سال 93.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبر داده که این هفته 6 وزیر دولت حسن روحانی باید برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی حاضر بشن. آیا این روزنامه اسامی این 6 وزیر و دلایل احضار اونها رو هم مطرح کرده؟
بله، روزنامه جوان نوشته که 6 وزیر دولت آقای روحانی برای پاسخ به 24 سوال نمایندگان مجلس باید در این هفته در مجلس شورای اسلامی حاضر بشن. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، آقای محمود علوی وزیر اطلاعات، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری باید حاضر بشن. اغلب سوالات مربوط است به وزرای اطلاعات و وزیر خارجه در ارتباط با سفر خانم اشکان به ایران و در مورد وزیر آموزش و پرورش هم نمایندگان اصولگرا از برخی انتصاب‌ها در این وزارتخانه انتقاد دارند و وزرا باید حاضر بشن و به این پرسش‌ها پاسخ بدن.
و روزنامه‌های کیهان و آفتابی هست هم از تشکیل کارگروهی در مجلس برای نظارت بر رفتار فرهنگی مسئولان خبر دادن. ماجرای تشکیل این کارگروه چه هست؟
بله، روزنامه کیهان امروز از قول آقای عباس مقتدایی که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که یک کارگروه مشترک در کمیسیون فرهنگی و آموزشی و همچنین تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که از این پس مأموریت این کمیته رصد رفتار فرهنگی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هست، به ویژه مقام‌های دولت. اما روزنامه آفتابی از موضع انتقادی نسبت به چنین اقدامی از سوی مجلس گرفته و نوشته که این یک شگفتی دیگر از سوی مجلس هست. و آقای نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در گفتگو با آفتابی هست تأکید کرده که طرح نمایندگان یه طرح خامه و نیاز به قانون گذاری داره نظارت بر وزرا و رفتار فرهنگی و اجتماعیشون و نمایندگان نمیتونن همینطور چنین کمیته‌ای تشکیل بدن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنونده ای که خودش رو بابک از تهران معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقای خامنه ای، جنگ سوریه برای ملت ایران 18 میلیارد هزینه داشته است. به خدا شما هم فانی هستید، کمی به آینده فکر کنید و در پایان عمرتان نام نیکی از خودتان بر جای بگذارید. فقط ایران باقی میماند. و شنوندی که خودش رو پنون معرفی کرده برای ما نوشته آقایان اساتید دانشگاه ها، مگر نمیبینید حضرت آقا که جای خود دارد، حالا علم الهدا هم از بازگشت شما به دانشگاه نگران است، برای رعایت حال آقایان بروید دنبال کار دیگری. و شنوندهی بدون نام برای ما نوشته حمله به وزارت امور خارجه و خانم اشتون توسط اصولگرایان پیامدهای سختی برای ایران دارد که عدم اعتماد جامعه جهانی در موضوع برنامه اتمی یکی از آنهاست و گفته وزیر اسرائیلی را ثابت می کند. با بردی افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر امروز رو به پایان می بریم.
سلام، مثل اغلب اول هفته ها در این آخرین شنبه سال هم به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم، هر جای دنیا که هستن، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور، هنرمندانی از سبک های مختلف. اما معمولا بیشتر توجه هم معطوف به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه و کمتر حرفی از اون هاست. با این حال امروز رو با تک آهنگی تازه از یک چهره مطرح و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم.
به باره بر سنگین بر مزارم باره ببر خمجین من مزارش به من
این تک آهنگ به اسم وبار ای برف از حبیب محبیان، آهنگساز، خواننده و نوازنده پرطرفداری که پیش از انقلاب سال 1357 در ایران معروف شده بود، با صدا و لحن خاصی که آوازش رو اجرا میکنه. حبیب محبیان بعد از انقلاب از ایران به آمریکا مهاجرت کرد، اما بعد از 3 دهه چند سالیه که به ایران برگشته و امیدواره که بتونه در زادگاهش به فعالیت رسمیش ادامه بده، آلبوم منتشر کنه و اجرای زنده برگزار کنه. البته او در این چند سال به این هدفش نرسیده و تنها گهگاهی تک آهنگی منتشر کرده، مثل تک آهنگ به بار ای برف.
بپوشان به سن پاکش به پاکی بگو بان که من با خرس کوکی برای خند آش دلتنگ گشتیم به دنبالش همه جا آده گشتیم به بار ای برف به بار ای برف سنگی
سلسله موی دوست قطعه ایست تازه با اجرای گروه موسیقی آوای رود، قطعه ای الهام گرفته از اثر مشهور علی اکبر شیدا، موسیقیدان و ادیب ایرانی، چهره برجسته فرهنگ و هنر معاصر کشور که خیلی ها او را از احیاگران تصنیف ایرانی میشناسند. علی اکبر شیدا 108 سال پیش در 63 سالگی درگذشته بود. تصنیف سلسله موی دوست بر روی تلفیقی از کلام سعدی و خودشه و بارها بازسازی شده، اما گروه آوای رود با برخوردی نو خلاقانه این قطعه رو اجرا کرده با اجرای آواز امیر حسین کاوه و تنظیم چاوش اسکندری خواه. این توضیح رو درباره گروه آوای رود بدم. گروهیه که در میانه های دهه 80 خورشیدی شکل گرفته و برخوردی تازه با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داره و اعضای این گروه متشکل از دانش آموخته های موسیقی دانشگاه هنر و هنرستان عالی موسیقی. گروه آوای رود تا به حال اجراهای زیادی رو در ایران برگزار کرد و در جشنواره های مختلف به افتخارهایی رسیده، از جمله در سال 86 به عنوان گروه برگزیده اولین فستیوال گروه نوازی حوزه هنری انتخاب شده بود.
کافه میشم رو لبام نقاب خنده به شلوغی اضافه میشم
این آهنگی به اسم ساعت چنده اثری تازه از دو هنرمند جوان و مستعد، فراباز و حبیب بدیری. حبیب بدیری خواننده و آهنگساز گروه کلمبند و فراباز هم برای کلمبند همخونی میکنه، اما این دو با هم چند تا همکاری دو نفره‌ای داشتند، از جمله جدیدترینشون همین آهنگی به اسم ساعت چنده. و راجب گروه کلمبند هم این رو بگم که گروهی 5 نفر است و سبک موسیقیش یک جور جاز تلفیقی پاپه و همون جور که گفتم حبیب بدیری و فراواز از اعضای این گروه هن و ما به همکاری تازه دو نفره اونها گوش میدیم. ساعت چنده؟
این طرف پشت میز سایه هر شب تو کافه، یه گوشه توی فکر غرق دودم شدم کلافه. روبروم یه مرده تنها تو رویاش داره میخنده، دستاشو میگیرم وقت رفتن میپرسم ساعت چنده، ساعت چنده، ساعت چنده.
ساعتم تو خوابه از توی رویام نرو، دست تو بذار رومی خودت از اینجا برو.
وقت من تمومه نمیبینم دیگه تو رو، دستامو ول کن تو هم نمون از اینجا برو.
و در آخر با هم به یک ویدیوی جالب توجه میکنیم، ویدیوی به کارگردانی سبا مسجدیان. این نماهنگ یا موسیقی ویدیو توسط ناشنوایان یا کمشنوایان اجرا شده و اونها ترانه آهنگ رو با زبان اشاره یا ساین لنگویج فارسی اجرا میکنند. توضیح بدم، این آهنگ خودش اثری از فرزاد میلانیه با آواز، آهنگسازی، ترانه و تنظیم خودش. آهنگی به اسم زنده موندن فرزاد میلانی هنرمند جوان 30 ساله که خودش موسیقیش رو پاپ کلاسیک شرقی معرفی میکنه، موسیقی که عناصری از سبکهای غربی چون سبک جاز در اون موج میزنه. با هم به این ویدیو توجه میکنیم، ویدیوی آهنگ زنده موندن از فرزاد میلانی.
لحظات مثل کابوس زل میزنی به ساعت، شماره های معکوس تو راهی و به مقصد نمیرسی هرگز، شبیه یه عشق حبسی پشت ممیه آخرین نفره صفحه اقبالی و خسته که مدام میخوری باز به در بستنه. گم و گور شدی سر تا سر تردی، یه کسی تو رو از خوده دزدی. بذاری آدم ها تو زنده موندی، دیگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی. خسته افتاد از نفس، دعا دنبال یه چاره ای خلاصی.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.
کلیدی هست جز این بود به جای میذاشتن یه دیوان به هوای یه پناه پشت تنهایی خزیدی ولی ای کاش بدونی به آخر نرسیدی گم و گم شدی سر